در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. در 27 مرداد 1400 خورشیدی چهارشنبه، من مرتضی قاسمفر با شما هستم در این مجله 30 دقیقه‌ای که مطالب مختلفی رو برای شما آماده کردیم درباره ایران و همسایه ایران افغانستان. اما پیش از این که وارد جزئیات این که در دقایق پیش رو چه خواهید شنید بشویم، با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم و نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. محمد،
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و در ابتدا خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با بیماری کرونا در ایران، با توجه به این که در همین مجله بیشتر هم خواهید شنید. با ادامه شیوع گسترده ی ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته 583 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار رسمی، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 40,000 نفر به این بیماری تایید شده است. این رقم در حالی اعلام می شود که به گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، رقم واقعی ابتلا در هفته گذشته روزانه حدود 220,000 نفر بوده است. علی‌رغم اعلام تعطیلی 6 روزه در ایران و منع برگزاری مراسم مذهبی در اماکن سربسته و راه اندازی دسته‌های عزاداری، مراسم مذهبی ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران در حال برگزاری است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% راه اندازی کرده است. خبرگزاری رویترز با استناد به این گزارش نوشته است اکنون جمهوری اسلامی ایران به غیر از آبشار 164 تایی از سانتریفیوژهای نوع IR6، یک آبشار جدید 153 تایی از سانتریفیوژهای نوع IR4 در نطنز راه اندازی کرده است. روز دوشنبه هم خبرگزاری رویترز بخشی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرده بود که از افزایش تولید اورانیوم فلزی خبر می‌داد که در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای هم کاربرد دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران نیازی به این ماده ندارد و باید تولید آن را متوقف کند. او از ایران خواست تنش‌ها را تشدید نکند و به میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد. از دیگر سو سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در واکنشی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برنامه‌ها و اقدام‌های هسته‌ای ایران را در انطباق کامل با معاهده MPT و تعهدات ایران ذیل پادمان دانست و گفت این اقدام‌ها تحت نظارت آژانس و با اعلام قبلی انجام شده است. دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده چه زمانی آماده از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای است و چه شرایطی را برای احیای مذاکرات پیشنهاد خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد یک محموله 340 کیلویی کاشی که برای ساخت یک مسجد از ایران به آمریکا فرستاده شده بود میتواند وارد آن کشور شود. مقام‌های گمرکی آمریکا این محموله که گفته شده هدیه یک مسجد در شهر قم است را به ظن نقض تحریم‌ها توقیف کرده بودند. یک نهاد مدافع حقوق مسلمانان آمریکا اعطای مجوز ورود به این محموله را نشانی از احترام به آزادی ادیان و تنوع جامعه آمریکا دانسته است. انس حقانی، از فرماندهان طالبان و از رهبران شبکه حقانی، روز چهارشنبه با حامد کرزای و عبدالله عبدالله دیدار کرد. این دو رهبر پیشین افغانستان در پی خروج اشرف غنی از کشور یک شورای هماهنگی تشکیل دادند که گفته می شود هدف آن جلوگیری از هرج و مرج و اداره بهتر امور مربوط به صلح و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. مقام های طالبان با انتشار تصاویر این دیدار نوشتند که آقای حقانی خواستار تامین امنیت آقایان کرزای و عبدالله شده است. بنابر گزارش ها انس حقانی که جوانترین عضو تیم مذاکره کننده طالبان در قطر است، پیشتر از جمله زندانیان طالبان در پایگاه بگرام بود. شبکه حقانی یکی از شاخه های قدرتمند طالبان است که در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان مستقر است و در سالهای اخیر حملات مرگبار متعددی را در افغانستان انجام داده است. دولت آمریکا هم اعلام کرد دسترسی به دارایی های بانک مرکزی افغانستان در حساب هایی در ایالات متحده مسدود شده و در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد هرچند واشنگتن برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت جدید افغانستان ندارد، اما در صورت تامین برخی شرایط ممکن است این شناسایی تحقق پذیرد. آمریکا از ادامه پروازهای از فرودگاه کابل خبر داد و ایران هم میگوید اجازه ورود مهاجران افغانستانی را نخواهد داد.
سپاسگزارم محمد زرقامی، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در این مجله عصرگاهی چه خواهیم داشت؟ در 25 دقیقه پیش رو از آخرین تحولات مرتبط با کرونا و گسترش بی‌سابقه این ویروس در کشور، افزایش همچنان چشمگیر و بی‌توقف مرگ و میرها و واکسنی که در دسترس نیست با شما خواهیم گفت. و البته بخش دیگر این مجله رو هم اختصاص دادیم به تحولات داخلی این روزهای همسایه و همزبان ایران افغانستان، جایی که اکنون و همچنان بدون دولت و مرکزیتی در دست طالبان باقی است. و ما با کرونا آغاز بکنیم. در حالی که ویروس جهش‌یافته دلتا بسیاری از استان‌های ایران را درگیر کرده و وضعیت همچنان بحرانی توصیف میشه، سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که خیزهای بیشتری در راه است و از فروپاشی نظام سلامت در ایران هم دچار دلهره است. کیانوش فرید این خبرها رو پی گرفته با ماست. کیانوش، از جزئیات بیشتر آنچه که تا این لحظه درباره کرونا در کشور میگذره با شنوندگان این مجله بگو.
سلام به تو مهرداد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. علی‌رغم گذشت 9 هفته از پیک پنجم کرونا، ما همچنان ایران کادر درمانیش داره میگه که همه شاخص‌های بیماری صعودیه. پیش‌بینی‌ها همینطور هست که حداقل تا 2-3 هفته دیگه وضعیت خیلی هم تغییر نمی‌کنه و ایران روزهای سختی رو خواهد دید به خودش. به دلیل گسترش موج پنجم کرونا و افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان به ویروس، اکثر تختای بیمارستان‌ها پرند، بخش‌ها و راهروها پر شدن. پذیرش مبتلایان به کرونا با سختی در حال انجام. همچنان گزارش‌هایی میاد از کمبود اکسیژن در بعضی از شهرها، به ویژه در مشهد، سرم، همه اینها هست. با اینکه به هر حال برخی از مقامات این رو رد می‌کنن و میگن مشکل دارویی نیست، زیاد نیست، اما همچنان این گزارش ها رو خود خبرگزاری های رسمی ایران میدن. در حال حاضر 359 شهرستان در وضعیت قرمز و افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان و جانباختگان رو همچنین داریم و جامعه پزشکی ایران از فروپاشی سیستم درمانی صحبت میکنه. به هر حال امروز سومین روز تعطیلی سراسری کشور بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا، اما کادر درمانی همچنان خسته است و از رعایت نشدن کامل قرنطینه میگه و محدودیت ها و گلایه منده. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت صحبت کرده درباره آخرین وضعیت کرونایی کشور. اگر که صداش آماده است میتونیم بخشش رو با هم بشنویم اینجا.
ما متاسفانه در هفته گذشته 230,000 تست مثبت داشتیم و تقریبا روزانه تعداد موارد مثبتمون که یا تست هم نمیدن تخمین زده میشه که ما روزانه تا حدود 220,000 نفر از مردممون مبتلا میشن.
خب دوباره صحبت های ایشون این هست که شمار بیماران بستری با افزایش 60% روبرو بوده در مقایسه با پیکی که در آبان ماه داشتیم. قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت صحبت میکنه. او هم میگه ما به مرحله بحرانی رسیدیم. از 54,000 بستری در بیمارستان های کشور، میگه 35,000 نفر میگه به صورت سرپایی فقط دارن درمان میشن و این همینطور میگه که شرایط داره به بحرانی شدن خودش دامن میزنه و باعث افزایش مرگ و میر هم میشه. و اما امروز شاید یکی از پررنگ‌ترین خبرها یادداشت سعید نمکی وزیر بهداشت که او از وقوع ناآرامی ها و مهاجرت احتمالی شهروندان افغانستان میگه و میگه این یکی از تهدیدها برای اوجگیری دوباره کرونا به ویژه با مقصد قم. به قم اشاره میکنه که مقصد مهاجران قم خواهد بود و میگه این عدم رعایت دقیق شیوه نامه ها همه اینها باعث میشه که ما شاهد اوجگیری مجدد بیماری باشیم. در حالی آقای نمکی این صحبت ها رو میکنه مرداد که در شبکه های اجتماعی فیلم هایی منتشر شده از قم که نشان از این داره که برخلاف تاکید کادر درمانی هیئت های عزاداری به رغم اوجگیری کرونا همچنان ادامه دارن بدون هیچ گونه فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی و دقیقاً پیش بینی پزشکان داره به عمل میپیونده، یعنی دقیقاً داره اون اتفاق میفته که ورودی بیمارستان ها به دلیل این مراسم عزاداری داره بالا میره و حتی ساعتی پیش اومد که پلیس هم داره میگه ما نمیتونیم کاری بکنیم، این دسته های عزاداری در خیابان هستن و ما نمیتونیم جلوشون رو بگیریم، در صورتی که بر اساس دستور عمل از سوی ستاد مقابله با کرونا هر گونه تضییع دسته گردانی همه اینها قرار بر این بوده که ممنوع باشه. الان این نگرانی وجود داره، امروز روز تاسوعاست، فردا عاشوراست، این آیین ها اگر بنا باشه که برگزار بشن بدون پروتکل های بهداشتی خب رو چشمانداز روشنی به هر حال حداقل ورودی بیمارستان ها ندارن به گفته همه پزشکان در جا جای ایران هست، مرداد فقط قم نیست، اردبیل این صحبت میشه و میگه کسانی که در این دسته های عزاداری هستن استاندار اردبیل میگن که ما دچار کرونا نمیشیم اما بیاین در بیمارستان ها ببینید که چقدر آدمای نمازخون و کسایی که در همین هیئت ها هستن الان به این ویروس مبتلا شدن و بستری شدن. مصطفی معین هم در همین مورد هشدار میده، میگه اگر این گونه عزاداری ها این گونه برگزار بشه ما در پاییز با پیک ششم روبرو میشیم.
خب وضعیت بسیار تلخی است، مثل روزهای پیشین و تغییری که نکرده هیچ، ظاهرا بدتر هم شده. آیا وضعیت واکسن هم به همین شکله؟
واکسن کمی میتونم بگم که سرعت گرفته زدن واکسن، اما همین امروز آقای نمکی در همین نامه‌ای که من بهش اشاره کردم میگن که واکسن کسی رو روینتن نمی‌کنه و در واقع بیشتر مردم باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن. ایران تونسته فقط تا امروز 25 میلیون واکسن وارد کنه که فقط 5 میلیون تونستن دو دوز رو دریافت کنن و واکسینه بشن، یعنی کمتر از 5% جمعیت ایران. یعنی ایران راه طولانی داره هنوز برای اینکه بتونه که شهروندان خودش رو ایمن کنه، بتونه جلوگیری کنه با این گونه بحران. در مورد واکسن داخلی هم که همچنان خط تولید برکت پایینه.
متشکرم. کیانوش فرید بود که ما رو در جریان آخرین مطالب مرتبط با وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور قرار داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما بریم به سراغ بخش بعدی این مجله که تماما مرتبط با مسائل مرتبط با افغانستان هست و شرایطی که در این کشور بحران زده میگذره. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که در حال حاضر او سرپرست مشروع ریاست جمهوری افغانستان. در همین حال سفارت افغانستان در تاجیکستان از اینترپل خواسته که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان رو که از این کشور خارج شده به اتهام دزدی از تولمال بازداشت کنه و برگردانه. همکارم روزبه بلحری با ماست تا این مطالب رو بیشتر با او پی بگیریم. روزبه، امرالله صالح خودش رو سرپرست ریاست جمهوری افغانستان میدونه در شرایطی که اطلاعی از مکان اشرف غنی هم اصلا وجود نداره. درباره این جریان امرالله صالح چه جزئیات بیشتری هست؟
سلام مهداد و شنوندگان گرامی. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بوده که در توییتی نوشته بر اساس قانون اساسی این کشور معاون اول به عنوان سرپرست مقام ریاست جمهوری قرار میگیره، چون اشرف غنی پیش از تصرف مدت کوتاهی پس از تصرف در حقیقت کابل موقعی که داشتن وارد می شدن طالبان کشور رو ترک کرد و معلوم است که در کجا هم هست. و حالا قانون اساسی افغانستان ماده 60 میگه معاون اول رئیس جمهور در صورت غیاب، استعفا و یا درگذشت رئیس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون عمل میکنه. بنابراین عبدالله صالح گفته خودش در داخل افغانستانه و برای این تحکیم با همه رهبران کشور هم در حال مشورت است. با این حال معلوم نیست که عبدالله صالح در کجا قرار داره. و یک موضوع دیگه که خب اشاره هم کردی در مورد درخواست سفارت افغانستان در تاجیکستان از اینترپل برای بازداشت اشرف غنی، گفته که او به اتهام دزدی از بیت المال باید بازداشت بشه تا ثروت مردم بازگردونده بشه. محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در دوشنبه در نشستی گفت بر اساس قانون اساسی کشور در نبود، فرار یا مرگ رئیس جمهور معاون اول عهده‌دار امور مملکت است که در حال حاضر به گفته او امرالله صالح سرپرست رسمی ریاست جمهوری هست. و در این حال سفیر افغانستان یک موضوع هم اشاره کرده، از کشورهای جهان خواسته که همچنان پرچم افغانستان باید در اهتزاز باشه و از همه کشورها خواسته که این پرچم رو همچنان در اهتزاز نگه دارد. و با توجه به اینکه منتظر هستم که نتیجه گفتگوها چه خواهد شد، به هر حال این صحبت ها رو مطرح کرده.
روسمی، حالا از طرفی احمد مسعود رو هم داریم، فرزند احمد شاه مسعود، که از تمام اقوام افغانستان خواسته که بهش بپیوندن، علیه طالبان بجنگن، و همزمان هم هیئتی از سیاست مدارای افغانستان با نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کردند. جزئیات اینها چی هست، این خبرها؟
همونطور که اشاره کردی فرزند احمد شاه مسعود در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفته که نیروهای مقاومت باید در ولایت پنجشیر به عنوان آخرین ولایت آزاد افغانستان که در 150 کیلومتری شمال کابل هم قرار داره جمع بشن، و گفته طالبان همه قدرت رو تصرف نکرده و هنوز همیشه کاری انجام داد. او از جامعه بین المللی خواسته از این مبارزه حمایت بکنه. همزمان شماری از رهبران سیاسی افغانستان از جمله رهبران حزب جمعیت افغانستان برای گفتگو به پاکستان رفتند، که خب قرار هستش که ببینن این مذاکرات نتیجه‌ای خواهد داشت یا نه، و اگر یک تفاهم ملی سیاسی ختم بشه خب مبارزه رو احمد مسعود انجام نخواهد داد. با این حال این موضوع راجع به این مذاکرات هم من اشاره بکنم که با عمران خان نخست وزیر و قمر جاوید باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان به گفته روزنامه 8 صبح افغانستان دیدار شده در اسلام آباد. از جمله کسانی که رفتن محمد محقق، محمد یونس قانونی، عبداللطیف پترام، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، محمد کریم جلیلی و خالد نور به دعوت پاکستان این سفر را انجام دادند. و مقامات پاکستانی گفتن ما از حمایت میکنیم از مردم افغانستان، معتقدیم که باید افغانستان در مسیر صلح، ثبات و توسعه قرار بگیره و باید یک توافق همگیر به دست بیاد. این رو هم اشاره بکنم که پاکستان بارها از سوی کابل در سال گذشته به حمایت از طالبان متهم شده. با این حال اسلام آباد این اتهام رو رد کرده.
روز به وضعیت شهرهایی که الان در دست طالبان هستند و تصرف شدن، الان آیا خبری از اینها و خبر دقیقی از اینها وجود داره که در چه حالی به سر میبرن؟
مرداد طلوع نیوز، شبکه تلویزیونی که در افغانستان هست، گزارش داده که شماری از ادارات دولتی در هرات در غرب افغانستان بدون حضور زنان فعالیتشون رو از سر گرفتند، اما مقام های طالبان در همین شهر گفتند که در روزهای نزدیک تمام کارمندان زن به وظایف خودشون باز خواهند گشت. اما خب حالا این روزهای نزدیک چه زمانی خواهد بود اشاره خاصی نشده. در این حال این رو هم بگم که یک تیراندازی گزارش شده به خصوص در شبکه های اجتماعی همراه با فیلم که گویا گروهی از مردم سعی کرده بودند در شهر جلال آباد پرچم افغانستان رو در بهتزاد در بیارن که نیروهای طالبان تیراندازی کردند. اما مشخص نیست که آیا کسی در این جریان کشته و زخمی شده یا نه، اما فیلمش موجوده که مردم دارن فرار میکنن. و در همین ارتباط هم یک موضوع منتشر شده که بعد همزمان با این قضایا در جلال آباد خبرنگاران شبکه تلویزیونی آریانه و خبرگزاری پژواک به دست نیروهای طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این هم هست که اشاره شده روزنامه 8 صبح گفته که مجسمه عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که رابطه خیلی نزدیکی با ایران داشت با جمهوری اسلامی در مرکز شهر بامیان در پی انفجاری تخریب شده. عبدالعلی مزاری در سال 73 از سوی طالبان بازداشت شده بود و به قتل رسید. و اینها هنوز طالبان نگفتن که مسئولیت این قضیه رو بر عهده نگرفتن.
خیلی ممنونم روزبه بلحری همکارم با ما همراه بود، نگاهی کردیم با او به آخرین مطالب درون افغانستان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ما در ایران در حالی که جمهوری اسلامی بر اساس برجام تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 3.5% است، اما از اردیبهشت 98 شروع به عدول از تعهدات هسته‌ایش کرده و همکنون در سطوح 20% و 60% هم غنی‌سازی اورانیوم رو انجام میده. این مسئله ایه که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم مورد توجه قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش شاهین بشیری.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه 27 مرداد در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برنامه‌ها و اقدامات هسته‌ای ایران را در انطباق کامل با معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و تعهدات ایران ذیل پادمان دانست و گفت این اقدامات تحت نظارت آژانس و با اعلام قبلی انجام شده است. به گفته خطیب‌زاده مادامی که اجرای کامل و بی‌قید و شرط برجام از سوی آمریکا و دیگر طرف‌های برجامی از سر گرفته نشود، جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را صرفاً بر اساس نیازها و تصمیمات حاکمیتی و در چارچوب تعهدات پادمانیش پیگیری می‌کند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در بررسی این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهارات آقای خطیب‌زاده در این که اقداماتی که انجام میده ایران برای توسعه غنی‌سازی 60% با NPT و پادمان‌های مربوط به اون در تناقض نیستش نادرست نیست، منتها به نوعی خلط مبحث و انحراف بحث، به این معنا که جمهوری اسلامی همیشه اعلام کرده که ما از برجام خارج نشدیم و صرفاً برخی از تعهدات رو کاهش دادیم، منتها با این سطح کاهش از تعهدات که ایران دائم اون برجام رو نقض کرده عملاً به طرف مسخ این توافقنامه پیش رفته و چیزی از اون باقی نگذاشته، هم با توجه به اینه که خب اون مصوبه مجلس که سنگ بزرگی شد در برابر پای دولت آقای روحانی که بتونه مذاکرات رو به خوبی و معطوف به نتیجه در وین پیش ببره یک طرف، و این رویکردهای جدیدی که دولت رئیسی مطابق با خواست آقای خامنه‌ای قرار پیش ببره و به نوعی میخوان بیان و با اقدامات انجام شده در مورد نقض تعهدات و پیشرفت در برنامه هسته‌ایشون 5+1 رو زیر فشار بگذارن که در برجام امتیازهای بیشتری بهشون بدن یا ایران مجبور نباشه یک سری تعهدات قبول بکنه، این محاسبات خب میتونه لزوما به نتیجه نینجامه، کما اینکه اظهارات مقامات غربی آمریکایی هم نشون میده که اونها احتمالاً با این نوع رویکرد ایران روی خوشی نشان نخواهند داد و میتونه به خصوص مخالفت چین و روسیه را هم در پی بیاره یا حداقل انفعال اونها و نهایتاً پرونده ایران شاید با این مسئله روبرو بشه که دوباره در شورای امنیت مطرح بشه.
دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده چه زمانی آمادگی از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را دارد و چه شرایطی را برای احیای مذاکرات پیشنهاد خواهد کرد. پیشتر چند منبع ایرانی به رویترز گفته بودند که دولت رئیسی احتمالاً شرایط جدیدی نظیر اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% و ادامه کار سانتریفیوژهای پیشرفته را در مذاکرات مطرح کند. موضوعی که دیپلمات‌های غربی آن را رد کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60 درصدی راه اندازی کرده است. ایران بر اساس برجام تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 3.5 درصدی است، اما از اردیبهشت 98 یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام شروع به عدول از تعهدات هسته‌ای خود کرده و همکنون در سطوح 20 درصدی و 60 درصدی نیز غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده اعلام کرده که ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20 درصد غنی سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. آژانس در گزارش خود میگوید ایران اطلاع داد که اکسید اورانیوم 20 درصد غنی شده به تأسیسات اصفهان منتقل شده تا به اورانیوم فلزی تبدیل شود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت روحانی ملزم شده بود که اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.
خطیب زاده میگوید اقدامات هسته‌ای ایران در انطباق کامل با NPT است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشش نگران غنی‌سازی اورانیوم در ایران تا سطوح بالاست. این چیزی بود که در گزارش شاهین بشیری با جزئیات بیشتر شنیدید. اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
در مورد افغانستان من نظرم اینه اگر دیگران برای ما بخوان دموکراسی بیارند با حمله نظامی یا هر چیز دیگری، با کودتا یا هر چیز دیگری، همون دیگران هم میان و دموکراسی رو از ما پس میگیرن. دموکراسی نوپای افغانستان نتیجه جنگ سال 2001 بود که آقای جورج بوش این جنگ رو به راه انداختند، ولی بعد از 20 سال این همه هزینه‌ای که شد دیدیم ارتش حتی نتونست یه مقاومت کوچیک انجام بده و مردم هم نیومدن توی خیابون از حکومتشون و از دموکراسی نوپای خودشون دفاع کنن.
داستان افغانستان اونجایی غم انگیز میشه که انگلستان فراخوان میده و از کشورهای دیگه برای همفکری دعوت میکنه و نگرانیش اینه که فقط طالبان به صورت یک طرفه توسط یک کشور به رسمیت شناخته نشن و حتما بعد از تقسیم منافع این اتفاق بیفته.
متاسفانه ما مردم ایران کم غم و غصه داریم، حالا غم و غصه مردم افغانستان هم به غمهامون اضافه شده. تو شهری که من زندگی میکنم خب این عزیزان افغانی رو میبینم که اینجا دارن کار میکنن، سر ساختمون توی ویلاهای مردم سرای دارن، واقعا نگرانن از اینکه چه اتفاقی داره برای افغانستان میفته، نگران اقوامشون تو اون کشور هستن. خیلی خیانت بزرگی کردن به کشور افغانستان، کشورهای دنیا، مخصوصا دولت دموکرات آمریکا. سیاستمدارای افغانستان هم بی تقصیر نیستن، اونا هم به جای اینکه به فکر مردم باشن به فکر ریشه کن کردن فساد باشن، خودشون شدن بخشی از فساد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
بله، به این ترتیب میرسیم به 16:30 دقیقه و پایان این مجله عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.